سلام و درود،
سلام
به
و درود
شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان، من هم شاهین هستم و شما صدای من رو از پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات میشنوید. این اپیزود در خرداد ماه سال 1400 شمسی مقارن با ماه جوان 2021 میلادی منتشر و تقدیم حضور شما عزیزان میشه. به سومین اپیزود از فصل سوم برنامه ما بسیار خوش آمدید. هر روز برایت رویایی باشد در دست، نه دور دست. عشقی باشد در دل، نه در سر. و دلیلی باشد برای زندگی و نه برای روزمرگی. روزتون بخیر باشه عزیزان، با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و امیدوارم که مثل همیشه یک حال خوب روحانی برای همه شما عزیزان رقم بخوره. شما از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net که ایمیل برنامه ما هستش میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ما هم مطمئنن برای ارتقای برنامه از تک تک این نظرات استفاده خواهیم کرد. اگر مایل هستید در بخش صدای ایمان و شهادات روحانی شرکت بکنید، لطفاً به قسمت دیتیل یا توضیحات همین پادکست برید. ما در اونجا راه‌های ارسال این فایل‌های صوتی رو کاملاً براتون توضیح دادیم. تا الان کلی از این صداهای ایمان و شهادات روحانی رو در برنامه خودمون استفاده کردیم و افراد خیلی زیادی بودن که از شنیدن این شهادت ها بنا شدن، خوشحال شدن و همین که میبینن که خدا چطور از موانع و مشکلات بسیار بزرگ و حتی مسائل غیر ممکن افراد رو نجات داده، آزاد کرده و بهشون یک زندگی و خلقت تازه عطا کرده. مطمئناً شنیدن این جملات و این شهادت ها سطح شکرگزاری ما رو در زندگی روحانیمون بالاتر میبره. پس دیگه لطفاً تأخیر نکنید و اگر شما یک شاهد زنده از کارهای بزرگ خدا در زندگی خودتون بودید، حتماً وایس بکنید و برای ما ارسال کنید. در عوض ما هم قول میدیم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن شهادات شما رو و صدای ایمان شما رو به گوش فارس زبانان سراسر دنیا برسون. بریم با هم دیگه شروع کنیم. خداوند، شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی.
شادی کنی هم دشگوی با بربت و عود و ساز، با رقص و آواز سویش آیی.
خانیم خدای قدوس، قوت از آن او. خانیم شکر للویا، جلال بر نام
خلوت او را به طلبی بحر رحمت و فیضش خدای مشیر را سپاس گویی
نامش را به ستایی قوت روح را به طلبی بحر رحمت و فیضش خدای مشیر را سپاس گویی
از مهمترین نبوت‌های موجود در کتاب مقدس در خصوص نجات در حزقیال باب 36 آیه 26 پیدا میشه. دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد. دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد. عهد جدیدی که هر مسیحی باهاش قراره که زندگی بکنه میگه احکام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد. عبرانیان باب 10 آیه 16. لحظه ای که به تاک پیوند شدید مقدس و برای خدا جدا شدید. کلام خدا در یوحنا باب 15 آیه 3 به ما اینطور میگه شما همکنون پاک هستید در حالی که او شما رو هرس میکنه در تقدس خودش پیش میبره و شما رشد میکنید و میوه به بار میارید. در شهادت پولس رسول هم همین طرز تفکر رو میبینیم. دل خیش را با مراقبت تمام پاس بدار. با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی می کنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند و زندگانی که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. رساله به غلاطیان باب 2 آیه 20. اگر به گفتار رسول مسیح نگاه بکنید میبینید که دقیقاً اینجا پولس میگه که من مردم، ولی واضحه که به عنوان فردی جدید و متفاوت زندگی میکنه. به عبارت دیگه درخت پرتقال تزیینی و قدیمی من بریده شده. من دیگه به عنوان درخت پرتقال تزیینی زندگی نمی کنم، بلکه به عنوان پرتقال حقیقی و شیرین جدیدی به حیات خودم ادامه میدم. به موازات مفهوم خلقت تازه در مسیح، این تعلیم وجود داره که میگه ایماندار طبیعت تازه و یا به زبان ساده تر انسانیتی جدید به تن کرده. کلسیان باب 3 آیه 10. و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود. بله برادر و خواهر عزیزم، انسان جدیدی که خلق شده دارای شخصیتی جدیده و هر ایمانداری که تولد تازه پیدا میکنه مبدل به عضوی از اون خلقت تازه‌ای میشه که منشأ حیات اون خود مسیحه. منظور از انسان تازه چیه؟ آیا به این معنیه که تمام جنبه‌های وجودی یک ایماندار واقعا تازه و جدید میشه؟ یعنی همه چیز 100% تغییر پیدا میکنه؟ پس پرسش امروز ما از کتاب مقدس اینه: انسان تازه کیه یا چیه؟ کمی صبر کنید، در صدای حیات امروز پاسخ این سوال بسیار مهم رو با همدیگه خواهیم فهمید. جلال بر خدا، خداوند بهتون برکت بده. بسیار خوشحالیم از اینکه صدای حیات رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما شنونده سومین اپیزود از سری سوم برنامه صدای حیات هستید که از طریق پادکست برگزیدگان تهیه و پخش میشه. نکته ای هست که میخواستم به همراهان عزیز یادآوری بکنم در جهت حمایت از پادکست برگزیدگان. از هر پلتفرمی که این پادکست رو میشنوید، اگر تا به حال سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و اینکه به بخش رای دادن برید، 5 ستاره طلایی رو انتخاب بکنید و نظر خودتون رو برای ما در بخش کامنت بنویسید.
این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید. چون چرا به اسم پسر خدا ایمان آوردیم؟ چون اینجا جایی که نام خداست، اینجا جایی که حیات خدا آشکار شده، اینجا جایی که ما تجلی کلام رو داریم میبینیم. به اسم پسر خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان آورید. پس شهادتی که خدا داده اینه که حیات پسر خداست که در شماست و نمیتونید به اون ایمان داشته باشید مگر اینکه خودتون جزئی از اون حیات باشید. قائن نمیتونست ایمان بیاره چون حیات خدا نبود. خود خدا شخصا گفت برو کای رو که برادرت کرد تو هم بکن و مقبول میشی. چیکار کرد؟ برادرش رو کشت. فکر نکنید چون به پیغام ایمان داریم تموم شد. امنیت ما در پیغامه، امنیت ما در کلیسای پیغاممونه که داریم هر هفته شرکت میکنیم. امنیت ما در پیغام نیست، امنیت ما در کلیسا نیست، امنیت ما حتی در آسمان هم نیست، چون شیطان هم در آسمان بود و فرشتگان رو فریب داد. امنیت ما فقط در مسیح عیسی است که پیش از بنیان عالم در افکار خدا بوده باشیم، پیش برگزیده شده باشیم و در مسیح عیسی آشکار شده باشیم. تنها جای امنیته، هیچ جایی غیر از اون امنیت. شما میتونید به این پیغام ایمان داشته باشید و وارد جهنم بشید.
از من دور، از حضورت من تنهای تنهایم، ای معبود من. عیسی نام تو پر جلال است، نظیر افتخار است. عیسی نام تو پر جلال است، عشق بی نظیر افتخار است. هللو من در پارسایی روی تو را نظاره خواهم کرد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد.
آمین. جلال بر خدا. بخشی رو که با همدیگه شنیدیم گزیده‌ای بود از موعظه نام خدا که توسط برادر عزیز ما نهمیا اردوان موعظه شده. با مراجعه به وبسایت برگزیدگان.net میتونید موعظه کامل رو گوش بدید و حتی اگر مایل هستید که این فایل صوتی رو داشته باشید، امکان دانلود کردن هم براتون وجود داره. سرود زیبایی که شنیدیم سرود سایه فیض بود که از گروه بسیار خوب آوای روح تقدیم حضورتون شد، که سرود کامل رو هم میتونید و هم آثار بیشتر رو از این گروه بسیار خوب پرستشی میتونید در وبسایت ما در برگزیدگان.net مشاهده بفرمایید. از نظر ظاهری ما مطمئناً هیچ تفاوتی نکردیم و هنوز به همون شکل قبلی خودمون هستیم. هنوز بسیاری از اون افکار، احساسات و تجربیات قبلی خودمون رو داریم. برای مثال یک درخت سیب رو تصور بکنیم که اخیراً یک ساقه کوچیک بهش پیوند شده. از اونجایی که این شاخه یا ساقه پیوند شده از لحاظ ظاهری خیلی کوچیک به نظر میرسه، شاید تغییر خیلی زیادی در این درخت مشاهده نشه. گاهی اوقات به ما هم چنین تعلیم داده میشه که تازگی ما تنها به جایگاه ما در مسیح دلالت میکنه. اما عزیزان باید بدونید که این تازگی ارتباط کامل با عادل شمردگی و ایمان به کار نجات بخش خدا برای ما که از طریق پسرش عیسی مسیح انجام داد بستگی داره و ارتباط داره. برای هر تولدی و برای به وجود اومدن هر جنینی یک سلول خونی کوچیک نیاز هست، اما این سلول خونی به وجود نمی اومد اگر قدرت حیاتی اون رو به جلو هل نمی داد. به همین علته که حتی وجود داشتن جایگاه کلیسایی دلالت بر وجود تولد تازه در یک ایماندار مسیحی نیست. ما میتونیم از لحاظ اطلاعات عمومی و هوش انسانی اطلاعات خیلی بالایی از کتاب مقدس داشته باشیم. به نظر شما در مقایسه با ایمانداران مسیحی امروز یهودای اسخریوتی اطلاعات بیشتری نداشت؟ تجربیات و عطایای بیشتری نداشت؟ اما کتاب مقدس میگه چون از آن شریر بود نتونست به اون مقطع تولد تازه و تعمید روح القدس برسه. تا زمانی که از روح و کلام خدا متولد نشده باشیم هیچ تغییر واقعی در ما اتفاق نمیفته. در کلام خدا گفته شده که در ریشه درخت آدم مرگ قرار گرفت. مطمئناً شاخه ها و میوه های این درخت اون موت رو در خودش حمل میکنه. اما اگر امروز به درخت حیات یا مسیح پیوند شدیم، دیگه در شاخه و میوه های این درخت تازه موتی وجود نداره، بلکه اون حیاتی که در اون جریان داره حیات خود مسیحه. من فکر میکنم که این ساده ترین مثالی بود و تصویری بود که میتونستیم ازش استفاده بکنیم. دقیقاً به همین دلیله که مذاهب دنیا به هیچ وجه در خودشون قدرت نجات و پیوند زدنی ندارن. چرا؟ چون میخوان که انسان رو بر روی همون درخت آدم یا درخت انسانیت هرس بکنن. اما این هیچ فایده ای نداره. چرا؟ چون همون جوری که گفتیم درخت آدم در ریشه خودش حامل موت یا مرگه. اگر هنوز همون درخت قدیمی هستیم، همون شاخه قدیمی هستیم، چطور انتظار داریم که یک میوه واقعی در مسیح به بار بیاریم؟ ما بخشیده شدیم ولی انگار زندگی جدیدی هنوز در کار نیست. یا این سوال پیش میاد که اگر شما خلقت تازه‌ای در مسیح هستید، چرا فکر و احساس شما بعضی وقتها همچنان مثل گذشته است؟ دلیلش اینه که تمام چیزهایی رو که قبل از شناخت مسیح یاد گرفتید در خاطر و حافظه شما وجود داره. هیچ کلید ذهنی برای پاک کردن وجود نداره. به همین علته که پولس میگه و همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. بگذارید داستان خودم رو در رابطه با مردی که در نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا خدمت میکرد براتون تعریف کنم. کشتی که او در آن خدمت میکرد ناخدایی داشت که او رو پیرمرد صدا میکردن. شخصی خشن و بدعنق بود که هیچ کس اون رو دوست نداشت. با فرماندهان خودش مشروب میخورد و افسران ارشد خودش رو تحقیر میکرد و زندگی رو به کام همه تلخ کرده بود. اگه کسی قرار بود که در اون کشتی جان سالم به در ببره، باید تمام کارهایی که او فرمان میداد مو به مو انجام میشد. بالاخره روزی فرا میرسه که اون ناخدای پیر به یک کشتی دیگه منتقل میشه و مسلماً دیگه هیچ ارتباطی بین او و خدمه کشتی قبلی وجود نداره. اما ناخدای جدید با پیرمرد خشن و مستبدی که به عنوان فرمانده و ناخدای اون کشتی به مدت 2 سال اونها رو آموزش داده بود و تحت فرمان خودش قرار داده بود تفاوت داشت. فکر میکنید چطور با این ناخدای جدید ارتباط برقرار کرد؟ در ابتدا باهاش همون رفتاری رو داشت که یاد گرفته بود با پیرمرد اول یا ناخدای اول داشته باشه. اما وقتی که او رو بیشتر شناخت فهمید که اون مثل پیرمردی که زمانی مافوقش بود مستبد و بدعنق نیست. اون در صدد اذیت و آزار خدمه کشتی خودش نبود. اون مرد بسیار خوبی بود و واقعاً برای زیر دستان خودش احترام قائل بود، اما در طول 2 سالی که تحت آموخته های آن ناخدای اول قرار داشت، به محض دیدن یک فرم و لباس ناخدا رفتاری خاص از خودش رو نشون میداد. گرچه دیگه نیازی به این نوع واکنش ها نبود، اما چندین ماه طول کشید تا او تونست خودش رو با ناخدای جدید وقف بده. شما هم وقتی در خطایا و گناهان خودتون مرده بودید تحت حاکمیت ناخدایی خودخواه و خشن خدمت می کردید. دریاسالار این ناوگان شیطان بود که پادشاه تاریکی و خداوند و فرمانده این جهان هستش. خدا شما رو به واسطه فیض خودش از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل کرده. کلسیان باب 1:13. الان ناخدای جدیدی داریم. طبیعت تازه شما با طبیعت الهی مسیح یعنی دریاسالار جدیدتون عجین شده. به عنوان فرزندان خدا دیگه تحت حاکمیت شیطان نیستید و گناه و مرگ بر شما تسلطی نداره. انسانیت کهنه یعنی ناخدای اول مرده. جایی نرید، میریم یک سرود روحانی رو با هم دیگه میشنویم و دوباره برمیگردیم.
در طریق زندگی در این جهان سوی تو روم با قلب و روجان، راه تنگ تو بود مسیر من، روح قدوست بود هادی من، راه تنگ تو بود مسیر من، روح قدوست بود هادی من. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم توی. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم توی. در وجود من نباشد هیچ غمی، مرکز امید و شادیم ای مسیح. شادی تو ای مسیح قوت ماست، وعده های الهی ثروت ماست. تقدیمت کنم این روح و جسم و جان، تا شوم شبیه رب عالمیان. تقدیمت کنم این روح و جسم و جان، تا شوم شبیه رب عالمیان. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم توی. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم تویی. در وجود من نباشد هیچ غمی، مرکز امید و شادیم ای مسیح. آتش روح قدوست ای مسیح، شعله ور سازد وجود آدمی. جرأت و دلیری بخشد او به ما، تا اعلام نماییم پیام خدا. جرأت و دلیری بخشد او به ما، تا اعلام نماییم پیام خدا. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم توی. ای مسیح، ای مسیح، مرکز امید و شادیم تویی. در وجود من نباشد هیچ غمی، مرکز امید و شادیم ای مسیح.
تغییری که در زمان ایمان به مسیح در ما حاصل میشه دارای دو بُعد هست. اول اینکه استاد جدیدی داریم. به عنوان انسان‌های فانی انتخابی غیر از زندگی تحت حاکمیت قدرت روحانی نداریم. این قدرت میتونه پدر آسمانی ما خدا یا خداوند این دنیا باشه. در نقشه نجاتی که خدا در کلامش ارائه داده، ایماندار در مسیح تغییری رو در قدرتی که زندگیش رو تحت سیطره خودش داره تجربه میکنه. دوم، تغییری واقعی در طبیعت ایمانداران رخ میده که باعث میشه امیال طبیعی زندگی و یا عمیق‌ترین خواسته های قلبیشون حول محور خدا و کلامش و نه خودشون و گناه بچرخه. این مسئله زمانی آشکار میشه که یک ایماندار نااطاعتی یا خطا کردن رو انتخاب میکنه. اونها ملزم میشن چون اونچه که انجام میدن دیگه با هویت و طبیعت واقعیشون در مسیح سازگاری نداره. در درجه اول محبت خدا یک محبت اصلاحگر و احیا کننده است و اگر ما حیات خدا رو داشته باشیم و حقیقتاً به اون درخت حیات پیوند خورده باشیم دیگه نسبت به اون محبت و کلامی که رفتارها و امیال ما رو توبیخ میکنه نمیتونیم بی تفاوت باشیم. هنوز هم مسیحیان زیادی هستن که محبت خدا رو غلط ترجمه میکنن. فکر میکنن که وارد ارتباط با خدایی شدن که دائما اونها رو نوازش میکنه، راه و رسم زندگی اونها رو تایید میکنه، با اونها مخالفتی نداره و هر طرفی که اونها سکان زندگی خودشون رو بچرخونن خدا هم خودشو با اونها میچرخونه. اما این طرز فکر و این طرز برداشت از محبت خدا بسیار غلط هست. ما انقدر بد بودیم و انقدر گناهکار بودیم که پسر یگانه خدا، خداوند ما عیسی مسیح، باید یک چنین راه بسیار سخت و باریکی رو تا به جلجتا طی می‌کرد. وقتی به شدت شکنجه‌های مسیح نگاه می‌کنید، باید یک سیگنال بسیار مهم رو دریافت بکنید که رابطه‌ای که بین ما و خدا حاکم بود در طبیعت کهنه ما یک رابطه بسیار بد و وحشتناک بود که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید، لکن الحال در مسیح عیسی که شما در آن وقت دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید. رساله به افسوسیان باب 2 آیات 12 و 13.
به من هر روز میگویی که من فرزند تو هستم، به یاد من میآوری، گویی که میراث تو هستم. به من هر روز میگویی مترس که من با تو هستم، به بالهایت میپوشانی مرا که دل به تو بستم. این را هستی هر دم به یادم، این را دانم در تو امنیت دارم.
من با صدها مسیحی که به علت کلنجار با گناه نجات خودشون رو زیر سوال برده بودن صحبت کردم. این حقیقت که حتی چون این مسئله ای اونها رو اذیت میکنه اتفاقا به نظر من بهترین دلیل برای وجود نجات اونها هستش. در طرف دیگه این ماجرا افرادی قرار دارن که ادعای مسیحی بودن دارن، اما به نظر میرسید که نسبت به خطا و نااطاعتی خودشون هیچ احساس ندامت و تأسفی نمی کردن و بسیار تلاش می کردن که حتی اون رو توجیه بکنن. من واقعا دوست ندارم که نجات کسی رو زیر سوال ببرم، اما مطمئنم اگر فرزندان خدا هستیم، اگر حیات خدا رو داریم، اگر به کلام زایل نشدنی خدا تغذیه میکنیم، نمیتونیم به راحتی با گناه سازگاری و یا زندگی بکنیم. باید این سوال رو اینجا بپرسیم: چرا به طبیعت مسیح در وجودمون نیاز داریم؟ یک جواب بسیار قاطع و ساده داره: برای اینکه بتونیم شبیه مسیح بشیم یا به شباهت مسیح در بیاییم، و نه اینکه صرفاً مثل اون رفتار بکنیم. خدا به ما در مسیح قدرت نداده تا ازش تقلید بکنیم. اون ما رو شریک یک طبیعت تازه کرده تا به راستی مانند مسیح باشیم. شما با تقلید از کسی مسیحی نمیشید. قرار نیست در مقابل خدا نقش هم بازی بکنید. اون نمیگه معیارهای من اینه و سعی بکنید که خودتون رو به این معیارها برسونید. اون میدونه که صرفاً با بهتر کردن نحوه رفتار خودمون قادر به حل مشکلات طبیعت کهنه و گناه آلود خودمون نیستیم. اون باید طبیعت ما رو عوض بکنه و یک خود تازه، یک انسان کاملا تازه که همون حیات مسیح در شماست و فیضی رو که لازمه رسیدن به اون استانداردها و معیارها هست رو به ما ببخشه. و این دقیقا همون نکته‌ای بود که مسیح در موعظه بالای کوه بهش اشاره می‌کنه. در کتاب متی باب 5 آیه 20 میتونید این رو ببینید: زیرا به شما میگویم تا پارسایی شما برتر از پارسایی فریسیان و علمای دین نباشد، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. بله عزیزان، کاتبان و فریسیان آرمانگرایان مذهبی بودند. اونها در ظاهر مثل یک دانشمند نکته‌بین بودند. با وجود اینکه یک ظاهر تمیز و قانع کننده داشتند، ولی همون جوری که مسیح اونها رو تشبیه میکنه، مثل قبرهایی هستند که بیرونی آراسته و تمیز دارن، اما در وجود خودشون، در جان خودشون بوی مشمئز کننده مرگ رو میدن و هیچ حیاتی در اونها نیست. تنها اشتیاق حقیقی خدا اینه که از درون افرادی تازه خلق بکنه و این کار رو با الغای طبیعتی کاملا تازه انجام میده.
عزیز من get
آمین سرود نور ایمان بود که به زبان تاجیکی تقدیم تمام ایمانداران مسیحی تاجیکی زبان شد. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. مطمئناً به هر زبانی که هم دو ستایش خداوند ما، خداوند نجات دهنده ما بلند میشه، زیبا و دلپذیر هستش. بله، از اونجایی که در مرگ و قیام مسیح با او یکی شدیم، در انسانیت جدید هم سهیم شدیم. در این تغییر و تبدیلی که از قدرت جدیدی برای سلطه بر روی زندگی خودمون و بر روی خودمون برخوردار هستیم. فرض ما این نیست که به اون مرحله رسیدیم، بلکه باید دائما ایمان داشته باشیم که در مسیح زنده و نسبت به گناه مرده ایم. ایمان داشتن صرف به یک مسئله اون رو تبدیل به حقیقت نمی کنه، ولی از اونجا که خدا اینطور در کلامش فرموده، ما هم بهش ایمان داریم. به همین سان شما نیز خود را نسبت به گناه مرده انگارید، اما در مسیح عیسی نسبت به خدا زنده. رومیان باب 6 آیه 11. مرگ پایان یک رابطه است و نه پایان حیات. گناه هنوز هم وجود داره و بسیار هم قوی و جذابه، ولی وقتی برای انجام گناه وسوسه میشید، میتونید بگید مجبور نیستم این کار رو انجام بدم، میتونم به واسطه ی فیض خدا یک زندگی صالح و پاک داشته باشم. برای روشن شدن این موضوع میتونیم به کتاب رومیان باب 8 آیات 1 و 2 مراجعه بکنیم. پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست، زیرا در مسیح عیسی قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد. پس من اینجا پرسشی رو مطرح میکنم: آیا هنوز هم قانون گناه و مرگ فعاله؟ بله، مطمئنن. به همین علته که پولس اسم اون رو شریعت مرگ میگذاره. شما نمیتونید از دست شریعت مرگ خلاص بشید، ولی میتونید با شریعتی بزرگتر بر اون غلبه پیدا بکنید، یعنی قانون حیات در مسیح عیسی. به عنوان مثال، ما انسانهای فانی قادر به پرواز کردن نیستیم، ولی به وسیله یک هواپیما میتونیم این کار رو انجام بدیم، چون هواپیما قدرت بیشتری داره و میتونه بر قدرت جاذبه زمین غلبه بکنه. اگه فکر میکنید که قدرت جاذبه دیگه اون اثر قبلی خودش رو نداره، میتونید در ارتفاع 30,000 پایی از سطح زمین موتور هواپیما رو خاموش بکنید و در نتیجه خواهید دید که سقوط میکنید. اگر بر اساس حقیقتی که خدا میگه به قدرت روح القدس به ایمان رفتار بکنیم، تمایلات نفس رو به جا نمیاریم. اگر دروغی رو باور بکنیم و بر اساس جسم رفتار بکنیم، سقوط میکنیم و میمیریم. جلال بر خدا. خداوند بهتون برکت بده. بسیار خوشحالیم از اینکه صدای حیات رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما شنونده سومین اپیزود از سری سوم برنامه صدای حیات هستید که از طریق پادکست برگزیدگان تهیه و پخش میشه. نکته ای هست که میخواستم به همراهان عزیز یادآوری بکنم در جهت حمایت از پادکست برگزیدگان. از هر پلتفرمی که این پادکست رو میشنوید، اگر تا به حال سابسکرایب نکردید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و اینکه به بخش رای دادن برید، 5 ستاره طلایی رو انتخاب بکنید و نظر خودتون رو برای ما در بخش کامنت بنویسید. در این قسمت میخواییم که به صدا و شهادت ایمان یکی از عزیزانمون بپردازیم. این شهادت رو میشنویم و بعد از اون برمیگردیم. اگر شما هم مایل هستید که شهادت های ایمانی خودتون رو با ما تقسیم بکنید. میتونید به بخش توضیحات پادکست ما برید، ما همه راه‌های لازم رو اونجا براتون توضیح دادیم. بریم بشنویم و برگرد.
امیدوارم که شهادتی که خدمت شما میارم برکتی باشه در قلب یکی که شما و امیدی باشه در قلبتون. من 16 سالگی بود که از ایران خارج شدم برای تحصیل و زیاد دنبال خدا و در جستجوی خدا نبودم، ولی سوالاتی از قبل داشتم که خدا اگه وجود داره کیه، چجوریه و از من چی میخواد. ولی خب زیاد اهمیت نمیدادم، چون در خانواده‌ای که بزرگ شده بودم از لحاظ مذهبی آزاد بودیم و پدرم میگفت خودتون جواب خودتون رو پیدا میکنین. و سعی میکردم با اصولهای انسانی که میگن خوب باش، صادق باش، کار درست کن، به این و اون کمک کن، اینجوری زندگی کنم، ولی خیلی قاصر بودم و خیلی جا کم میآوردم و میدونستم که اون کاری رو که واقعا میخوام بکنم نمیتونم انجام بدم. در کلاس‌های بیولوژی و غیره مشاهده میکردم که یک طراحی و یک صنعتی هست در این دنیا. اگر طراحی و صنعتی هست، حتما طراحی داره، حتما متفکری هست که اینها رو درست کرده. ولی خب از اونجا که نمیشناختم خدا رو و نمیدونستم کی هست و چه شخصیتی داره و با اون خدایی که به من معرفی شده بود هیچ جوری نمیتونستم درکش کنم، از اینجا سعی میکردم که بگم واقعا خدا وجود نداره و یک جوری خودم رو راضی کنم. تحصیلاتم ادامه پیدا کرد و بعد از تحصیلاتم در رشته مهندسی شروع کردم به کار و بعد شرکت مهندسی تأسیس کردم، ازدواج کردم، خداوند دو تا فرزند به ما داد و بعد خیلی مشغول کار و بالا بردن شرکت شدم و رفتم دنبال واقعا دنیا و جاه و مقام دنیا، پول ساختن، نه یه خونه دوتا، نه یه ماشین سه‌تا و همجور دنبال این تجملات و فکر میکردم که خب الان در سن جوانی هستم، میتونم با توانایی که دارم، با استعدادی که دارم بتونم زندگی خیلی تجملی درست کنم. ولی هرچی که به این چیزها میرسیدم میدیدم واقعا وجودم ارضا نمیشه و هرچی بیشتر دارم بیشتر میخوام و این یه حالت بیقراری در من به وجود آورده بود که خانمم میگفت چرا تو اینقدر بالا پایینی، چرا اینقدر بیقراری، چرا هر چیزی که داری باز کمته و واقعا جوابی براش نداشتم و سعی کردم اینا رو توجیه کنم که خب من دارم زندگی خوبی برای شما تهیه میکنم، باید شکرگزار باشین. و این باعث شده بود که من وقت از خانواده بدوزم و بدم به کار و غیره و خانم من اعتراض میکرد، میگفت تو دیگه نه پدری نه شوهر، واقعا ما تو رو نمیبینیم. و منم وقتی اینجوری با من صحبت میشد خیلی آدم مغروری بودم و به این بر میخورد و میگفتم عوضی که شکرگزار باشین شما دارین تازه شکایتم میکنین. و این باعث میشد بیشتر از خونه در میرفتم، بیشتر به کار وقت میدادم، تا روزی که واقعا زندگی ما در حال متلاشی شدن بود و خانم من گفت اگر نتونی رویت رو عوض کنی واقعا ما نمیتونیم زندگی کنیم، چون هم من هم بچه ها داریم صدمه میخوریم. و من گفتم باشه، شاید اصلا من اشتباه کردم، ازدواج کردم، شاید اصلا نباید ازدواج میکردم، باشه هر جوری که میخواین تصمیم بگیریم. فامیل و دوستان پیشنهاد کردن که ما به کارشناس خانواده رجوع کنیم و روانشناس رو ببینیم، شاید اونها بتونن به ما کمک کنن و اونها هم نتونستن. و بعد از مدت مدیدی که با اونها سر کار داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اونها هم نمیتونن به ما هیچ کمکی کنن و تصمیم گرفتیم که طلاق بگیریم و در حقیقت همه چیز آماده طلاق بود، فقط یک امضا کافی بود روی اوراق طلاق بیاد و ما از هم دیگه جدا شیم. خونه جدیدی خریده بودم که گذاشته بودم برای فروش و یک روز که میرفتم نامه ها رو از پستم خونه بردارم، همسایه‌ای که متوجه شده بود ما خیلی زود داریم از اون منزل به اصطلاح مهاجرت میکنیم و خونه رو داریم میفروشیم، سوالی کرد، گفت شما چرا به این زودی دارین خونه رو ترک میکنین؟ گفتم راستیاتش اینجوریه که ما در حال طلاق هستیم و میخواییم از هم جدا شیم. و ایشون خیلی متاثر شد و گفت اگر واقعا سوالی داری جوابی برش نداری، از عیسی مسیح بخوام به تو جواب میده. این حرف بر من خیلی در اون موقع احمقانه اومد، چون من عیسی مسیح رو یک انسان خوب میشناختم که 2000 سال پیش مصلوب شد و مرد، و میگفتم چطور آخه ممکن آدم بره جواب سوالاشو از یک مرده بپرسه. البته خیلی مؤدبانه با این شخص برخورد کردم و گفتم چشم حتما من امتحان میکنم. برای همین که به منزل قدم گذاشتم، بلند بلند شروع کردم با خودم صحبت کردم و گفتم مردم چرا دیوونه شدن، چرا انقدر خرافاتی هن، کدوم خدا، خدایی وجود نداره، اگر خدایی وجود داشت چرا زندگی من باید اینجوری باشه، اگر خدایی وجود داشت خب حالا من هیچی، ولی خانمم که اولین مردی رو که زندگی شناخته، حالا باسی بدون شوهر باشه، حالا اون هم هیچی، بچه ها چی، بچه ها که 5 سال و 3 سالشون بود اونها چرا باسی بدون پدر باشن. به هر حال این سوالات و همینطور سوالات دیگه که چرا دنیا اینقدر بی‌عدالتی درش هست، چرا بچه‌ها می‌میرن، چرا قحطی هست، چرا گرسنگی هست، چرا مرض هست، پس این خدا کجاست، اینها در طی سالها افکار منو خب به خودش مشغول می‌کرد و چون جوابی براش نداشتم خیلی راحت می‌گفتم که خدایی نیست و اگرم خدایی هست خدای خیلی ظالم. و بعد اون شب من سعی کردم باوری رو که داشتم خدا وجود نداره رو کنار بذارم و دعا کنم و گفتم خدایا اگه تو هستی من میخوام ببینم کی هستی، قسمتی از بهشت رو به من نشون بده بدونم برای چی زندگی کنم. تا اینکه یاد حرف همسایه افتادم که گفت اگر سوالی داری جوابی براش نداری از عیسی مسیح بخوام به تو جواب میده. گفتم والا نمیدونم مسیح، به نظر من تو یک انسان خوبی بودی که مردی، کشتنت و الانم باید پوسیده شده باشی، ولی من نمیدونم اگر تویی که باید باش صحبت کنم، اگر تو واقعا صدای من میشنوی تو من بگو اشکال من چیه، تو من بگو که اصلا برای چی تو این دنیا هستم، برای چی باید زندگی کنم. و وقتی من این سوال رو کردم، این دعا رو کردم، انگار 12000 ولت برق منو گرفته باشه، نمیدونم، یک لحظه دیدم اون اتاقی که درش نشستم هیچی رو نمیبینم جز صورت خانمم که گریانه. و در اون لحظه فقط یادمه که من دستم رفت بالا و شروع کردم توبه کردن و گفتم خدای منو ببخش، من بدی کردم. خدا من خیلی با اقتدار ولی خیلی با محبت با قلبم صحبت میکرد، میگفت که چرا در این دنیا بی‌عدالتیه، میگفت که چرا قحطی است، چرا مرضه، و این چیزها رو اون موقع خیلی منطقی و واضح درک میکردم، ولی میدونستم فراتر از درک و فهم منه و میگفتم به خودم که پاشم اینا رو یادداشت کنم، ولی در اون لحظه فقط یادمه که عشق میرختم و توبه میکردم و خداوند قسمتی از بهش رو همجور که خواسته بودم به من نشون داد، گفت من میخوام تو برای این زندگی کنی، به من این امیدو داد. و یک لحظه دور من پر از نور بود، نمیدونم چجوری توصیفش کنم، و تمام وجودم این تمام بغض و کینه و هرچی در من بود حس میکردم داره در میاد و جاش صفا و محبت و گرمی جایگزین میشه. و بعد انگار که چیزی از درون من روان بود و همچون که در کلامش میخونین عیسی مسیح فرمود اون که به من ایمان بیاره نهرهای آب حیات از وجود او جاری خواهد شد. در اون لحظه نمیدونم چی شد، من وقتی که از اون حالت بیرون اومدم اصلا تعجب نکردم و تشکر کردم ازش که دعای منو شنید و به من جواب داد. همچون که من داشتم میرفتم طبقه بالا، خدا من با قلبم صحبت کرد، گفت نگران زن بچت نباش، بر میگردن. و به طور معجزه آسا 3 روز بعد خانومم با 2 تا بچه‌ها منزل بودن و خانومم منو گذاشته بود زیر ذره بین که ببینه اون چی که میگم آیا درسته یا نه. و ایشون دید کسی که اصلا خدا رو نهی میکرد یا اسم خدا میومد ناراحت میشد، حالا صبح زود پا میشه و دعا میکنه، کلام خدا رو میخونه و کلیسا میره. و زود می اومدم از سر کار خونه به خانمم کمک میکردم، به بچه‌ها میرسیدم، میدید تمام روحیم عوض شده، حرف زدنم، نگاهم حتی. و ایشون باورش نمیشد، گفت 2 هفته دیگه من وقت میدم، چون میدونم بیشتر از 1 ماه نمیتونه هیچ چیز دیگه تظاهر کنه. و دید اصلا واقعا زندگی ما خیلی عوض شد و ایشون اومد به کلیسا که خودش ببینه جریان چیه. و موقعی که واعظ پیامی راجع به محبت می آورد، ایشون گفت من تو رو میبخشم. در حقیقت پیام این که واعظ آورده بود راجب بخشش بود. و از اون به بعد زندگی ما اصلا یکی شد و تمام خانواده و فامیل ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد. بعدی که 16 نفر در عرض 1 سال خداوند عیسی مسیح اونها رو ملاقات کرد دونه دونه و اونها هم ایمان آوردن و زندگی هاشون عوض شد. چیزی بود که من سالها دنبالش بودم، چیزی بود که سوال داشتم و هیچ کی نمیتونست به من جواب بده، خود خداوند به من جواب داد. و من فکر کنم هر کی که با دل صادق و بیریا میاد به حضور خدا و میگه ای عیسی مسیح، اگر واقعا وجود داری، اگر واقعا تو هستی، من میخوام تو رو بشناسم. من فکر کنم خداوند این دعا رو هیچ وقت رد نمی کنه و بلکه اجابت میکنه.
آمین که همینطوره. ممنون از اینکه صدای حیات رو شنیدید. در کنار شما همراهان عزیز یک اپیزود دیگه از این برنامه رو با هم دیگه به پایان رسوندیم. امیدوارم که تونسته باشه باعث بنا و منفعت شما باشه و یک حال خوب روحانی رو در انتهای مسیر برای شما رقم زده باشه. ما همچنان از طریق ایمیل برنامه info@bergozegan.net در انتظار دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما در جهت ارتقاء کیفیت برنامه خودمون هستیم. حتما با ما مکاتبه فرمایید و اینکه تا برنامه بعدی حتما مواظب خودتون باشید. همه شما عزیزانم رو به خداوند آسمان ها و زمین می سپارم. خدا نگهدار.
صدای حیات که با شماست، مژده نجات که با شماست، هر هفته با هم بشنویم کلام خداوند.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوندتون برکت بده.